بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان الدائره على السنه طائفه من المتصوفه ان حقيقه الواجب هو الوجود المطلق تمسكا بانه لا يجوز ان يكون عدما او معدوما وهو ظاهر ولا ماهيه موجوده بالوجود او مع الوجود تعليلا او تقييدا لما في ذلك من الاحتياج والتركيب فتعينا يكون وجودا. در این بخش یک در واقع مروری بود بر بحث‌های وجود و اختلافاتی که درباره اصالت وجود و وحدت و کثرت وجود بود. اقوالی را نقل کردند. آخرین قولی که در اینجا نقل می‌کنند قولی است که منسوب به متصوفه و ظاهر بسیاری از کلمات سران متصوف است. معروف قول به وحدت وجود و موجود. اما درباره اینکه این چگونه تفسیر میشه و مقصود از این چیه تفسیرهای مختلفی ارائه شده و خودشون در مقام تبیین و اثبات نظریهشون مطالب مختلف بیانات گوناگونی دارن. از جمله وقتی بهشون گفته میشه که منظورتون از وحدت وجود و اینکه وجود فقط ذات واجب تبارک و تعالی است چیه؟ گاهی گفته میشه که منظور این نیست که کثرت موجودات نفی میشه بلکه اینا کثرت ماهیات هستن. ماهیات کثیرن. ماهیات موجوده کثیرن. باز منظور این نیست که کثرت در وجود به هیچ نحوی معنا نداره بلکه منظور وحدت در حقیقت وجود. منظور از وحدت در حقیقت وجود یعنی چی؟ یکی از بیاناتی که ایشون اینجا اشاره می کنند این است که گفتن منظور از وحدت در حقیقت وجود این است که حقیقت وجود یک حقیقت ساری در همه موجودات است و همون ذات واجب تبارک و تعالی است و موجودات تشخصات و تعینات اون وحدت هست. به عبارت دیگه وجود دو جور داریم، یک وجود مطلق و یک وجود وجودهای خاص یا مقید. وجودهایی که به موجودات دیگه نسبت داده میشه اینا وجودات مقید یا وجودات خاصه. اون وجودی که عبارت هست از ذات واجب و واحد است اون یک وجود مطلقی است که شامل همه اینها میشه. بعد برای این مطلب استدلالی کرده گفتند از چند حال ابتداءن خارج نیست وقت تصوری که ما نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی داریم حسب شقوق عقلی که متصور میشه یا باید بگیم علیاذ بالله واجب معدوم است اصلا یا عدم است. خب این که پیداست محاله و فرض غلطی است. از این که بگذریم یا باید بگیم ذات واجب ماهیت موجوده است. اونچنان که معمولا درباره سایر موجودات گفته میشه انسان ماهیت موجودی است یا سایر موجود. درباره واجب هم اینجور گفته بشه که واجب ماهیت موجودی است. خود این فرض چند احتمال داره. یکی این که بگیم ماهیت و وجود در ذات واجب یک نوع ترکیبی داره. حالا به هر نحوی فرض کن. یکی بگیم نه ماهیتی است به شرط الوجود. که وجود یک قیدی باشد برای ماهیت. یا بگیم نه وجود علت باشه برای ماهیت. هر کدوم از اینا فرض کنیم که بالاخره واجب را ماهیت و موجودی فرض کنیم یا باید ترکیب در واجب قائل بشیم و یا یک نوع احتیاج. اگر بگیم ماهیت و وجود که هر دو مجموع ذات واجب و ترکیب تشکیل میده این ترکیب و ترکیب تا ذات واجب محال. یا باید بگیم ماهیت به شرط الوجود. خب اگر اون شرطش نباشه ماهیت تحقق نداره، واجب نیست، پس برای واجب شدنش احتیاج به اون شرط داره، میشه احتیاج. اگر بگیم علت از وجود برای ماهیت به طریق اولا، باید ذات واجب علت داشته باشه. پس هر جور ما فرض بکنیم در ذات واجب که بگیم ماهیت موجوده ایست، این فرض هم غلطه. پس میمونه این که بگیم وجود است، برای اینکه یا وجوده یا عدم یا ماهیت موجود. عدم که نیست، ماهیت موجود هم که نیست، فقط میمونه که بگیم ذات واجب فقط وجوده. خب وجود دو جور تصور داریم، یک وجود مطلق و یک وجود مقید. اگر بگیم وجود مقید است، یا منظور از وجود مقید عبارت است از وجود مطلق به اضافه یک قید، معمولا در مفاهیم مقید اینجوری است، باید مفهوم مطلق را عکس کنیم، یک قیدی هم بهش اضافه کنیم، مجموع مطلق با قید میشه مقید. اگر ذات واجب اینجور فرض کنیم، باز ترکیب لازمی، لازمش ترکیب از وجود مقید و وجود مطلق و قید است. اگر بگیم نه، فقط همون حیثیت تقید اون ذات واجب، خب این حیثیت تقید که بدون وجود مطلق نمیشه، قید همیشه باید مطلقی باشد که عارضش بشه، پس احتیاج خواهد داشت به وجود مطلق، میشه احتیاج و باز ذات واجب از احتیاج مبرراست. علاوه بر این که وقتی بگیم این قید، همین حیثیت خصوصیت این واجب است و وجود مطلق خارج از ذات واجب است، خب اگر فرض کنیم وجود مطلقی نباشد، خب دیگه جایی نمیمونه برای هیچ موجودی، وجود مطلق که نیست یعنی هیچی نیست، پس دیگه ذات واجب هم نخواهد. پس این هم فرض غلطی است که ما بگیم وجود واجب وجود خاص است، پس نمیمونه جزی که بگیم وجود مطلق است. پس ذات واجب عبارت است از وجود مطلق، اون وقت اون وجودهای خاص میشه تعینات این وجود مطلق. پس هم وحدت وجود ثابت میشه که وجود حقیقی هم وجود مطلق است، و هم این که نه ماهیت داره و نه خصوصیت غیر مقید، خواه به نحو حیثیت تقییدی عکس بشه یا تعلیدی. این یک بیانی است که از اینا نقل شد. ایشون درباره این بیان مناقشاتی میکنند. از یه طرف میفرمایند اگر ما ظاهر این کلام عکس بکنیم، اصلا باید بگیم واجب وجودی ندارد، برای اینکه مطلق چیزی نیست جز یک مفهوم انتزاعی. ما وجود عام که میگیم، وجود مطلق که میگیم، یه چیزی نیست جز یک کلی که انتزاعی، کلی که در خارج وجود نداره جز در ذهن تحقق پیدا نمی کنیم. اگر منظور از وجود مطلق یعنی این وجود کلی که قیود عارضش میشه، چیزی اصلا وجود خارجی نداره، یک امر، یک اعتبار عقلی است، پس اصلا باید وجود خدا را عیاذ بالله انکار کن. از طرف دیگه اگه به ظاهر اون قول عکس بکنیم که چیزی جز ذات واجب وجود ندارد، خب باید بگیم هرچی وجود دارد خداست، حتی وجودهای پست و پلید هم باید بگیم اینا هم خداست، چون غیر از خدا چیزی نیست، هر چه هست اوناست، اینا هم که هست پس اینا خداست. اما استدلالی که میکنند، میگن اگر وجود خاص قائل بشیم، خاص احتیاج به مطلق و احتیاج به عام دارد، این مغالطه است. برعکس است، عام احتیاج به خاص دارد. عام برای اینکه تحقق پیدا کند، عام یه امر نامتحصلی است، یه امر مبهمی است، برای اینکه تحصل پیدا کند احتیاج دارد به خاص. مثل اینکه جنس برای اینکه تحصل پیدا کنه احتیاج داره به فصل، فصل باید زمینه بشه تا جنس تحصل پیدا کنه، پس عام برای تحصلش احتیاج داره به فصل. بله، مگر اینکه یک عام می را فرض بکنیم که ذاتی هست. اولا عام دو جوره، ذاتی هست و عرضی، و هر عامی اینجور نیست که مورد احتیاج باشه. ثانیا اگر یه جور عامی هم داشته باشیم که احتیاجی داشته باشه، فقط احتیاج داره در عالم ذهن، وگرنه در عالم خارج اینجور نیست که خاص به عام احتیاج داشته باشه. در ذهن که ما بخواییم مثلا نوع را تفصیل بدیم به جنس و فصل، دو حیثیت برایش در نظر بگیریم، یه حیثیت لابشرطی که عبارت است از جنس و یکی هم حیثیت خصوصیت شرط، اون وقت این تفکیک میشه، والا در خارج یک وجود بسیط است و عام و خاصی نیست، یعنی دو چیزی که یکی احتیاج داشته باشه به دیگری نیست. بله، این مناقشه‌ای که ایشون میکنند همینه که ظاهر کلام را اخذ بکنند که مطلق و مقید، عام و خاص، اینا همه در مفاهیمه، ما جای دیگری مطلق و مقید و اینا به کار نمیبریم. کسانی اومدن از این نظر دفاع کرده، از جمله مرحوم سبزواری تو حاشیه اشاره‌ای دارن که اونا میگن منظوری از این که اینا میگن وجود مطلق، منظورشون مفهوم وجود مطلق نیست تا اینکه شما بگید که این یک امر است انتزاعی و ذهنی، بلکه اینا مطلق میگن به اصطلاح خاصی که فقط در وجود به کار میره. به این صورت توجیه میکنند. خود مرحوم سر متعلقین هم بعد جا همین اصطلاحات را روی اصطلاح قوم، یعنی وجود مطلق و وجود مشترک، اینا رو به کار میبرند و منظورشون یعنی سعه وجودی. ولی به هر حال باز جای یه سوال میمونه که این وجود مطلقی که شما میگید نسبتش با وجودهای خاص چه نسبتیه؟ حقیقت هم اینه که اینها وجود را با ماهیت مقایسه میکنه. ما در ماهیات میگیم یکی ماهیت در ضمن فرد موجود است، در خارج معروفه که کلی طبیعی موجود است به وجود افرادی. این یه جور عامی است که در ضمن فرد موجود. یکی هم کلی به شرط لا هست که در ذهن فقط موجود است، کلی به وصف کلیت. این هم میگیم کلی مطلق یا کلی مجرد. و یکی جامع بین اینها که مفهوم لابشرط باشه، ماهیت لابشرط که جامع بین ماهیت به شرط لا و به شرط شیء. حالا اگر یک کسی بیشتر هم تجرید کنه شاید مثلا از این ماهیت مبهمتر هم بشه، فرض کرد که هیچ حیثیتی درش لحاظ نشه و همون که معروفه که الماهیت و منحیثیه لیست اللهیه، لا کلی ولا جزئی ولا خاص ولا عام ولا موجود ولا معدوم و الی آخر، یه هم چیز را در کل در ماهیت تصور میکنند و معروفه در السنه حکما. عرفا اومدند و در مقابل این همه بحث را بردن روی وجود، میگن وجود یه وقت وجود خاص است، مثل فرد ماهیت که در خارج شما میگفتید فرد انسان یه فرد خاصی است و وجود خاصه. یه وقت وجود به شرط لاست، اون یه وجودی است که حیثیت عموم و اطلاق درش عقص میشه به شرط عدم تقید. یه وقت هست وجود لابشرطی است، وجود مطلق با وجود خاص باز جمع نمیشه، وجودی که به قید الاطلاق باشه اون با وجود مقید جمع نمیشه، مثل کلیه به شرط الکلیه میمونه که فقط جایگاهش در ذهنه، در خارج کلیه به شرط الکلیه نداری. وجود به شرط مطلق همیش وقت در ضمن وجودهای خاص پیدا نمیشه، اون وجود جداست، یه مرتبه ایست از وجود که مرتبه اطلاقی وجود و این اجتماع نداره، از هم دیگه نفی میشه. اینجاست که مثلا حسب تعبیراتی که میکنن میگن وجود خلق از وجود خالق نفی میشه، به این اعتبار از حیثیت اطلاقی وجود هست که غیر از حیثیت خاص و خصوصیت. ولی یک مرتبه از وجود هست از اینها هم فراتر، اون وجودی است که لا اسم له ولا رسم له، لا کلی ولا جزئی ولا خاص ولا عام، و این شامل همه چیز میشه. اون گاهی که وجود سیال یا وجود ساری، حقیقت ساریه، حقیقت الوجود حتی اطلاق میکنن، منظورشون این معنای از وجود، و میگن اون مرتبه ذات واجب همین مرتبه است، اون مرتبه اطلاقی وجود است که مرتبه لابشرطی است و این است که جز او چیزی نیست و شامل همه چیز هم میشه. به هر حال به این صورت از اون به اصطلاح محظور فرار میکنن که ما منظورمون مفهوم وجود نیست، وجود عینی را میگیم، ولی وجود عینی ساری و مطلق. ولی کلام در اینه که اصلا همچنین فرضی در وجود صحیح هست یا نه. این اطلاق که ما میگیم در ماهیت فرض میکنیم، این بر ابهام ماهیتی داریم افزوده میشه و اون را از حد تعین و تحقق دور میکنه. به صرف یک اعتباری است که ما میگیم ماهیت به نهیسوهیه، والا در ظرف عینیت و در ظرف تحقق خارجی و در ظرف وجود اصلا چنین چیزی معنا نداره. به هر حال همچو مبنای اصلی است که در عرفان نظری و کسانی که قائل به وحدت وجود مطلق به این معنا هستند چنین فرضی را تصور می کنند و این را مرتبه ذات واجب می دونند و مراتب دیگری را مرتبه پایین تر می دونند که اون چرا می گن دیگران می گن، همه اینها تجلیات ذات واجب است. اون مرتبه ذات ماورای ایناست، نه اسمی هست و نه رسمی و غیر از او چیزی نیست و او شامل همه چیز میشه. حالا این بشه پذیرفت یا نه در جای خودش باید بحث بشه. به هر حال این ظاهر کلام متصوفه این اشکالات برش وارد است و ایشون هم این اشکالات را اینجا ذکر میکنه. خود اینجور ایشون در واقع به دو صورت در کلمات مختلفشون تأویل کردند. یکی این که میگن اینها اهل اصطلاح نبودند و اون چه درباره وجود حقیقی و مجازی گفتند این همون وجود اصیل و رابطی است که ما میگیم، وجود مستقل و رابط. اون که میگن وحدت وجود، اونایشون که اهل تحقیق و اینها بودند منظورشون وجود وحدت وجود مستقل بوده، یعنی وجود جز ذات واجب وجود مستقل نیست، همه چیز وجود ربطی است، هیچ استقلالی در عرض واجب نداره. اگر وجود مستقل را نگاه بکنیم غیر از واجب چیزی نیست، همه چیز دیگه اینا ربط هست. و در این حال هم نفی وجود از سایر موجودات نمیشه، برای اینکه بالاخره ربط عدم نیست، مرتبه ایست از وجود، ولی خیلی ضعیف هم باشه، ولی به هر حال در مقابل عدم وجود است، نمیشه گفت این معدوم است، هیچ است. پس برمیگرده به کثرت در عین وحدت و وحدت در این که این کثرتی که ایشون مبنای اصیلشون در کتاب‌هاشونه. بعضی جاها گرایش پیدا می‌کنند به همین معنایی که عرفا ذکر کردند و اینه که بین شارحین و محشین و شارحین کلام اسفار و کتاب‌های ایشون اندکی اختلاف هست که آیا منظور ایشون اینه که همون معنای وحدت حقیقت ساریه را میخوان اثبات بکنند و سایر موجودات و تجلیات اون مرتبه و تعییناتش میدونند، یا اینکه نه واقعا قول به تشکیک یه قولی است که در مقابل قول متصوفه مطرح شده و یه قول دیگری است. در گذشته هم مواردی بود، یه مورد بود که چنین اختلافی در بین جملاتشون بود، ما ترجیح دادیم که منظور همین قول به تشکیک هست و قول به استقلال وجود حقیقی است، یعنی وحدت وجود مستقل. اما به هر حال بعض جاها هم یک ظهوراتی داره، بعضی از آیانی که در این باره بحث کردن برعکس گفتند و تکیه کردند به اینکه قول ایشون در باطن همون قول عرفا را قائل بودند و همونطور که گفتن ما اینا را در مقام برای سهولت تعلیم تشکیک را مطرح می‌کنیم. ما عرض کردیم یعنی تشکیکی را که مثل تشکیکی در نور و اینها هست اینا را می‌فرمایند به عنوان سهولت تعلیم، ولی اون تشکیکی که بین رابط و مستقل هست اونا واقعا بهش معتقد هست. ولی خب کسان دیگه هم جوری دیگه تفسیر کردن. ولی علم عند الله. ثم ان الدائر على السنه طائفه من المتصوفه. این در واقع تخطئه همه اون چه به متصوفه نسبت داده شده نیست. میگن طائفه ای از متصوفه، گاهی اونا رو جهله متصوفه تعبیر میکنن. یه همچه چیزی در سخنانشون دائر است که ان حقیقت الواجب هو الوجود المطلق. و برای این مطلب، حالا منظورش از وجود مطلق چیه، حالا در مقام خودشون دیگه تفسیری نمی کنند. از اون دلیلی که میارن برای وجود مطلق اون باید بفهمیم ما که این دلیل مقتضاش چیه و چجور وجود مطلقی رو میخواد اثبات کنه. خب این که میگن حقیقت واجب همون وجود مطلق است، به چه دلیلی حرف رو میزنن؟ تمسکن و انهو، یعنی استدلالشون به اینه که از چند حال خارج نیست، یا باید بگیم واجب علیاذ بالله عدم است، یا ماهیت موجود است، یا وجودم یا وجود مطلق است یا وجود خاص، همه شقوق دیگه که باطل شد میمونه این که بگیم وجود مطلق است. پس بعد اون شقوق ابطال بشه. لا یجوز ان یکون عدما و معدوما و هو ظاهر، این که یک شق. شق دومی که بگیم ماهیت موجود است، خود ماهیت موجود هم چند صورت داره، مجموع ماهیت و وجود یا ماهیت به شرط الوجود یا ماهیتی که معلول وجود است، هر کدوم از اینا بگیم یا مستلزم ترکیب است یا مستلزم احتیاج. پس این شق هم که ماهیت موجود باشد، ماهیتن موجودتن بل وجود، که وجود علت برای تحقق ماهیت بشه، او معل وجود، که هر دو در عرض هم تحقق داشته باشه، اون وقت باز رابطه موجود و ماهیت را به صورت علت فرض کنیم که همون بل وجود میشه، او تقییدن که وجود شرط ماهیت باشه. هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. لما فی ذالکه، یعنی این فرض ماهیت موجود لازمش احتیاج است و ترکیب، یعنی در بعض شقوقش احتیاج، اونجایی که مثلا بگیم ماهیت ماهیتی است که موجود است بل وجود و وجود علت است برای تحقق ماهیت، اما خود واجب فقط خودمون حیثیت ماهیتش است. اگر مجموعش رو بگیم که ترکیب لازم. خب این دوتا که بگیم عدم است یا ماهیت، این ابطال شد، میمونه این که بگیم وجوده، فتعین ان یکون وجوده. این فرض هم باز دو شق فرعی داره، یکی وجود عام و یکی وجود خاص. میگن وجود خاص هم نمیتونیم بگیم، ولیسه هو الوجود الخاص، لانه ان اخذ مع المطلق. وقتی میگیم وجود خاص را طوری تفسیر بکنیم که عام به اضافه قید باشد، خب میشه ترکیب. فمرکب او مجردن، اینجا عبارت کتاب مصححی دارید نسخه تز شده، مجرد المعروض، برای این هم مشکل پذیرفتنش، بر به نظر من میرسه که مجردن ان المعروض باید بشه، یعنی وجود خاص خاص عارض عام میشه، ما عامی باید داشته باشیم تا قیدی عارضش بشه. یه وقت مجموع قید و مقید را میگیم، یه وقت خصوص قید را میگیم که وجود مطلق ازش نفی بکنیم. معروض وجود عام باشه، بگیم خصوص این قیدی که مجرد از معروض است، یعنی مجرد از وجود عام است. به هر حال حالا اگر نسخه مصحح اینجور باشه، باید اینا یه جور توجیه کرد براش. علایه حال یا مجموع مقید و قید را میگیم یا خصوص قید را، هر کدومش بگیم این هم باطله. باز درباره این عبارت بعدی هم دو وجه ذکر شده، حاشیه مرحوم حاجی را ملاحظه بفرمایید. به نظر من اگه اینجور معنا بکنیم که مجردن ان المعروض باشه، یک وجه بیشتر نداره. اگر گفتیم این اخذ مع المطلق فمرکبان، این که بدیهی از بطلانش، در اونجا هم داشتیم که احتیاج و ترکیب وقتی اومد، ترکیب دیگه احتیاج نداره به استدلال که چرا ترکیب باطل است، فرض اینه که حقیقت واجب با که ترکیب نمیسازه، اون در جای خودش رد شده. پس مع المطلق فمرکبان، این خودش تالی فاسدش از یک شده و دیگه احتیاج به دلیل ندیده مستدل، یعنی این را بیان دانسته که اگر لازمش ترکیب باشه فرض باطلی است، برای اینکه در اونجا وقتی رسید به ترکیب دیگه اونا باطل دانست، دیگه احتیاجی به دلیل نبود. پس فرض این که فرض مقابلش این است که خصوص اون قید، خصوصیت عبارت بشه از واجب، نه حیثیت اطلاق. این اگر بگیم دوتا محذور دارد، یکی این که مقید احتیاج به مطلق داره، تا مقید مطلقی نباشد قیدی قید نمیتونه عارضش بشه، باید مقیدی مطلقی باشد تا قید عارضش بشه بشه مقید. این یکی همین که وقتی گفتیم خصوص این مقید هست، پس اون خارج از ذات واجبه، پس میشه اون را معدوم فرض کنیم، وقتی واجب الوجود نبود، واجب که همین خصوصیت هست، حیثیت خصوصیت. اون وجود مطلق وقتی خارج از ذات واجبه، خب امکان عدم داره. حالا اگر فرض کنیم که این معدوم است، وجود مطلقی نیست، وقتی وجود مطلقی نبود هیچ چیز نخواهد بود، واجب هم نخواهد بود. پس هر دو این دوتا علت است برای فرض این که خصوصیت وجود عبارت بشه از ذات واجب. ضرورت احتیاج المقید الی المطلق، این یک تالیفاسد دوم، و ضرورت انه یلزم من ارتفاعیهی، یعنی ارتفاع وجود مطلق، ارتفاع و کل وجوده. تا اینجا کلامی که از بعضی متصوفه ایشون نقل کردن، حالا در مقام مناقشه برمیان. هذا القول منهم در صورتی که به ظاهرش اخذ بکنیم یؤدی فی الحقیقه الى ان وجود الواجب غیر موجوده، لازم باشه که اصلا واجبی ما قائل نباشه، برای اینکه حیثیت اطلاق و کلیت و عموم اینا یک حیثیت مفهوم ذهنی است، در خارج چنین چیزی نیست. وقتی گفتیم حیثیت واجب هم حیثیت کلیت و عموم و اطلاق است، یعنی چیزی وجود حقیقی نداره. این یکی. از اون طرف وقتی شما میگید غیر از ذات واجب چیزی نیست، خب پس لازم میشه هرچی موجوده واجب باشه و ان کل موجوده نه تل قاذورات واجبون تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیر. اینا مناقشات کلی راجع به این نظریه. اما استدلالی که کردید، بله حالا این توجیهی هم درباره این داره، اینکه گفتیم ما لازم هسته که واجب وجود نداشته باشه، خب به چه دلیل، چجور با این را از اون کلام در میاریم؟ توضیحش اینه که لأن الوجود المطلق مفهوم کلی و من المعقولات ثانیه التي لا تحقق لها في الخارج، اینا امور اعتباری است و فقط وجودش در ذهنه. این از یه طرف. از طرف دیگه هم که هیچ شکی نیست که ما وجودات خاص در خارج داریم و الا سفسطه است. اگر بگیم هیچ چی در عالم نیست، ما هر چی فکر میکنیم گوینده و شنونده و همه اصلا عدم در عدم است، خب اینم سفسطه است، خب کسی عاقلی نمیتونه اینو بپذیره. پس کثرت وجوداتو که نمیشه انکار کرد. پس این کثرتی که شما میگید، اگر بگید واقعا وجود داره واجب، خب باید بگید همه اینا واجب است. اگر بگید نداره و همون حیثیت کلی است، پس معنیش که اصلا وجود حقیقی نداره. این راجع به اصل مدعا شد. اما استدلالی که کرده بودند، که گفته بودند عام خاص احتیاج به عام داره، این استدلال هم صحیح نیست. و ما توهمو من احتیاج الخاص الى العام باطل، بل الامر بالعکس، از العام لا تحقق له الا في ضمن الخاص. ما تا فرد خاصی نداشته باشیم، انسان موجود نداشته باشیم، کلی انسان تحقق پیدا نمی‌کنه. کلی انسان اگه وجودی بخواد داشته باشه باید در ضمن فرد باشه. پس برای کلی طبیعی برای تحققش احتیاج به فرد داره. بله یه جور میتونیم ما بگیم که خاص احتیاج به عام داره و اون در ظرف تقوام ماهوی است. ماهیت خاصی را اگر ما در نظر بگیریم نسبت به جنس، که جنس عام است برای او، این احتیاج داره به عام به این معنا. اینم در عالم تقرر ماهوی که اونم عالم ذهن است. نه اذا کان العام ذاتی للخاص یفتقر هو، که خاص باشد الیه به اون عام، فی العقل دون العین. و اما اذا کان عارضاً، اما اگه ذاتی نباشه که هیچی، نه در عقل و نه در ذهن هیچ جایی احتیاجی نیست بشه. خب آخرین حرفشون هم این بود که وقتی بگیم حیثیت واجب اون وجود خاص است، پس اون وجود عام قابل ارتفاع خواهد بود و به ارتفاعی ارتفاع و کل وجوده. این استدلال هم اینم مغالط است. اما قولهم یلزم من ارتفاعی ارتفاع و کل وجود حتی الواجب، خب این یک کلمه اونها بیشتر نبود، گفتن با ارتفاع وجود عام کل موجود همه موجودات مرتفع میشه. بیانش اینه که بگیم وقتی عام نباشد دیگه خاصی هم نخواهد بود. عام یعنی هیچ وجودی نیست، همه وجودها را یک پارچه، کلی وجود بگیم نیست. وقتی نیست دیگه جایی برای وجود واجب هم نمیمونه. پس چنین چیزی که واجبم نداشته باشد، یعنی وجود عامی که واجبم توش نباشه، این امکان تحقق نداره. وجود عامی که مشتمل بر واجب است، واجب التحقق است و عدمش ممتنع است. ایشون می‌فرمایند که اینجا از باب مغالطه ما بالعرض به ما بالذات، اون چه ممتنع است عدمش، ذات واجب است فقط. وجود عام را که ما بگیم همه موجودات که مشتمل است بر ذات واجب عدمش محال است، محال بودنش به اعتبار عدم ذات واجب است، نه به اعتبار عدم هر وجودی. بله چون هر وجودی که میگیم شامل ذات واجب هم میشه، وجود عدم واجب که محال است به کل هم نسبت میدیم. فرض کردیم کل را یک پارچه که شامل واجب هم باشه، این مجموعه محال است به خاطر اینکه واجب امتناعش محال است، عدمش محال است، نه به خاطر اینکه هر وجودی جداگانه ما حساب بکنیم نامتنه ممتنه است. و اما قولهم یلزم من ارتفاع ارتفاع و کل موجود حتی الواجب فیمتن و عدمه و ما یمتن و عدمه فهو واجب، پس چون این وجود مطلق ممتنع العدم است، ممتنع العدم که شد میشه واجب الوجود، پس ثبت این که واجب الوجود همون وجود مطلق است. این استدلال فمغالطتون منشأها عدم الفرق بین ما به ذات و ما به العرض، اونی که ممتنع العدم است به ذات ذات واجب است، بالعرض نسبت به کل وجود داده میشه، چون همه وجود را شما با واجب فرض کردید، وقتی هم نفیش میکنید کل وجود با واجب را نفی میکنید. بله این امتناع داره، اما نه به خاطر اینکه هر چیزی چون وجود است ممتنع العدمه، بلکه به خاطر اینکه مشتمل بر واجب الوجود است. بل ارتفاعه یستلزم ارتفاع بعض افراده الذی هو الواجب، مثل سایر لوازم واجب، مثل شیئیت، علیت، عالمیت، اینها هم وقتی نفی میشه اینجور نیست که علیت مثلا شیئیت واجب الوجود باشد یا عالمیت واجب الوجود باشد. واجبی که شیئیت دارد وقتی نفی بشه شیئیتش هم نفی میشه، وقتی ثابت بشه شیئیتش هم ثابت میشه، اما اونی که وجود دارد وجود الواجب است. سایر مفاهیمی که بر واجب هم میشه، مفاهیم اهم است از خود واجب، اینا اگه وجود داشته باشه وجودش بلعرض است. حالا یک مباحثه کوتاهی هم اینجا ذکر میکنه و اینه که طرف برگرده بگه نخیر این مغالطه نیست و ما به ذات میگیم هر وجودی واجب الوجود است، برای اینکه هر وجودی ممتنع است هم نقیزش برش هم بشه، وجود وجود است به ضروره و نمیشه عدم رو برش هم کرد، نمیشه بگم پس وجود معدوم است، پس وقتی امتناع عدم دارد وجود میشه واجب الوجود. و این کار نداریم به این که حالا چون مجموعه وجودات را ما شامل واجب هم میشه حساب بکنیم، اصلا وجود را خود به خود صرف نظر از این که کنده ما را نمیدینیم حالا واجبی هم هست یا نه، خود وجود را که لحاظ بکنیم میبینیم وجود نقیزش عدم است، عدم که نمیشه بر وجود هم کرد، پس ما را میشه واجب الوجود، ممتنع العدم است پس خودش واجب الوجود. ایشون میفرمان این هم مخالطه است. ما یه وقت است که نقیز شیء را هم میکنیم بر خود شیء حمل المواتات، مثلا میگیم وجود عدم نیست. بله وجود وجود است بلا حمل الاولی، و سلبش که بگیم وجود وجود نیست یعنی عدم است، این محال، میگه سلب شیء عن نفسه است، این به حمل اولی است و فقط در مقام اثبات و شیل ذاته هست، اما این دیگه نمیرسونه که آیا وجودش به واسطه الله هست، به سبب الله هست یا نه خود به خود است، به ذات هست یا بالغیر. از اون جهت که وجود است عدم نیست. اما اگر بگید نه وجود معدوم است، آیا این حمل نقیز بر نقیزه؟ این حمل نقیز بر نقیز نیست. وجود اگر گفتیم معدوم است منافات نداره، مثلا وجود بگیم یعنی مفهوم عام وجود و بگیم معدوم است یعنی در خارج نیست، حمل شایع، معدومان را به حمل شایع هم بکنیم بر وجودی که یعنی مطلق معنای اطلاقی وجود است، بگیم چنین چیزی وجود ندارد، این محالی لازم نمیاد. پس اون چه لازم میاد محال، حمل نقیز بر نقیز که استدلال کردید، اون در صورتی که ما بگیم وجود بل حمل اولی وجود است، سلبش که بگیم وجود نیست این باطل است، یعنی عدم است. این بله این حمل نقیز بر نقیز محال، اما این چیز را اثبات نمی کنه. اونی که شما میخواد نتیجه بگیرید میخواد بگید که وجود محال است که بگیم وجود معدوم است، پس این وجود مطلقی هم که ما به عنوان یک مفهوم مطلق اخذ کردیم اینا محال است معدوم باشد، اینا اثبات نمی کنه. وجود مطلق میتونیم بگیم معدوم است، پس در خارج وجود نداره، مطلق در خارج وجود نداره، پس حمل معدوم بر وجود محال نیست. فإن قيل بل يمتنع لذاته، شما گفتید این امتناعی که به وجود مطلق نسبت بدیم امتناعی بالعرض است نه به ذات، اونی که به ذات است امتناع وجود الواجب است به خصوص. مستشکل میگه نخیر، وجود خود به خود امتناع ذاتی دارد عدمش، لامتناع استصاف شی به نقیزه عدم نقیض وجوده، نمیشه عدم را بر وجود هم کرد، پس حمل وجود بر وجود ضرورت خواهد داشت، پس موجودیت واجب وجود میشه واجب، پس وجود واجب است. قلنا الممتنع و اتصاف شی به نقیزه، البته این یه مباحثه کوتاهی است، شقوق مختلفی برای این قضیه میشه فرض کرد، از حمل اولی و حمل شایع و مصداق وجود را ما چی بگیم، مفهوم بگیریم موضوع قضیه را، یا وجود عینی بگیریم، وجود عینی را وجود خاص بگیریم، یا حقیقت ساریه وجود بگیریم، و شقوق مختلفی برای اینا میشه فرض کرد. حالا این یه مباحثه کوتاهی بوده چون بنابر خلاصه گیری و اینا هست دیگه بحث را گسترده نمی کنیم، ولی جای این داره که شقوق مختلفی برای قضیه فرض بشه و هر کدام جداگانه بررسی بشه. قلنا الممتنع و که شما گفتید اتصاف شی به نقیض محال است، اون وقتی که ما این نقیض را بر نقیضش خودش به حمل مواتات هم کنیم، این محاله، حمله علیه بالمواتات، مثل اینکه بگیم الوجود و عدمان. اما اگه به حمل اشتقاق هم کنیم بگیم الوجود و معدومان، این محال نیست، به این صورت که میگیم منظور از وجود یعنی وجود مطلق، یعنی وجود عام، یعنی همون مفهوم عام، و بگیم معدومان یعنی معدوم است در خارج، چنین مفهومی مصداق خارجی ندارد، اون مطلق تناقضی نیست، مثل قول نا الوجود و معدومان. کیفه و قد اتفقت الحکما ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه والامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. پس این متفقان علیه است، نه تنها باطل نیست بلکه مورد اتفاق همه حکما است که الوجود و معدومون، اگر منظور وجود مطلق از معقولات ثانیه باشه این قطعی است و اشکالی ندارد. مفهوم وجود را هیچ وقت نگفت از مقولات اولا است. حیثیتش فرق میکنه. اون حیثیتش یعنی واسطه نمیخوره. نه اینکه یعنی مقول اول است. بل مثل عالمی، مثل فرض بفرمایید که ممکنیت امکان میمونه نسبت به ممکن. انسانیت نسبت به انسان، مثل ممکنیت نسبت به ممکن، اون در مقامی نیست که معقول اول است یا ثانی. خب این بحث هایی بود که تا اینجا درباره وجود و ارتباطش با ماهیت و اینها شد. بعد یک نتیجه گیری می کنند و اون اشکالشون چیه؟
هیچ می‌فهمیدن که اگر از اون بنیاد اعتباری باشه، مطلقاً باید مصداق نداشته باشه.
کدوم حاشیه‌شو می‌فهمید؟ بله. بله، اون اشکال نیست، حالا یه توضیح دیگری است. احتیاجی نداره به بررسیشون. از این جور مطالب بخوایم بررسی کنیم خیلی به طول میکشه. اونی که به اصل مطلب ارتباط داره همینه که عرض کردم، که اونا میگن منظور از اطلاق، اطلاق مفهومی نیست، اونا باید بررسی کرد. اون یه اشکال چیزیست که ایشون در چند جا اشاره کرده. بعد در آخر کار میفرماد فنظر ما اعجب حال الوجود من جهت اختلافات العقلاء فی بعد کون متفقین علا انه اظهر الاشیاء و اعرفها عند العقل. از یک طرف میگن اعرف الاشیاء است، و باز در این حال میبینید که چقدر اختلاف درش. این کلام را دیگران هم گفتن درباره وجود، منتها اینا به دو صورت میشه گفت. یک گرایشش شکاکانه است که بگیم وجودی که من اظهر الاشیاء است و انسان وجود خودشو با علم حضور میابه، این همه بحث درش هست و به جایی نرسیده و ما درباره چی میخوایم دیگه تحقیق کنیم، که نتیجهش یک نوع شکاکیت باشه، یعنی سلب اعتماد از معرفت انسانی، اینکه انسان نمیتونه چیز رو بشناسه، اینکه از عرف اشیاء هست، این همه درش اختلافه دیگه، وای بر اون چیزایی که از اخفل اشیاء هست. یکی هم منظور این است که با اینکه مفهوم تصوریش من اعرف هست، حقیقت وجود چقدر بحث‌های دقیق داره و انسان باید چقدر دقت بکنه تا در دام مغالطات نیفته. اگر منظور این باشه کلام صحیح است و مسلمه، ایشون منظورشون این بوده. ولی کسانی ممکنه از این تعبیر سوء استفاده بکنن و بگن که وقتی عقل آدم به یه همچیزی که از بدیهی ترین اشیا از نمیرسه، پس وای بر مسائل دیگه، ما بی خود پس دنبال مسائل عقلی میریم، همه رو رها کنیم چون از هر حال اشیایش اینه دیگه، وای به حال سایرش. اون سوء استفاده است و منظور این نیست. حالا این اختلافاتی که درباره وجود هست فهرستوار ذکر میکنه. منها اختلاف هم فی انه کلی و نو جزئی. بعضی گفتن وجود کلی است، بعضی گفتن وجود جزئی است، بعضی گفتن لا کلی ولا جزئی. و یه توضیحی دادن که اون چه گفته میشه کلی و جزئی است، موجود است نه وجود. موجود تو قسم است کلی و جزئی، اما وجود لا کلی ولا جزئی. یه همچه حرفی بعضی گفت. خب نظر خود ایشون بعد از این همه بحثایی که کردن روشنه. اگر منظور از وجود مفهوم وجود باشد، کلی است. اگر منظور مصادیق وجود باشد، اینها وجود متشخص هستند، اشخاص هستند، نه جزئیات به معنای چیزی که عام بوده و با قید خاص شده. چون جزئی هم مقسمش مفهوم است. المفهوم ان امتنع فرض صدقی علی کثیرین فکلیون و الا فجزئی. پس چیزی که مفهوم را باشه لا کلی ولا جزئی. حقیقت وجود را میشه بگند، یعنی وجود عینی، چه واحد باشد چه کثیر، این میتونیم بگیم لا کلی ولا جزئی، به معنای اینکه شخص است و کلی و جزئی هر دو قسمی از مفهوم هستند. حقیقت وجود از صدق مفهوم نیست. مفهوم که بگیم بله کلی است. ولحق ان الموجود بما هو موجودون کلیون. اگه فرموده بودن وجود بهتر بود، چون بحث درباره وجود بود. و منظور از به ماه و موجودان هم بگیریم یعنی وجود به حمله اولی، یعنی مفهوم وجود. مرحوم حاجی هم همینجور تفسیر کردن. ایشون فرمودن ایل وجود ولکن العامل بدیهی. اگر عبارت یا این نسخه ای داشته باشیم که وجود باشه، اون خیلی ازهره. به هر حال این عبارت رو باید اینجور معنا کنیم. لأن الموجود به ما هو موجود، یعنی حیثیت موجودیت، یعنی عنوان موجودیت، یعنی مفهوم وجود، وجود مصدری به اصطلاح. و اما وجودات که امور عینی باشند، وجودات در مقابل وجود به ما هو وجود، اون مفهوم است و دیگه واحد و کثیر نداره، مفهوم هم یه مفهوم. اما وجودات که میگیم یعنی وجودهای خاص، وجودهای عینی، اینها افراد لهو. خاص یعنی وجودهای عینی، فرد هستن برای مفهوم. فرد بودن برای مفهوم کلی دو جوره، یه وقت فردی است از یک ماهیت، یک فردی است از یک عنوان. معمولا در مورد عنوان مصادیق به کار می‌برن، ولی گاهی هم فرد هم گفته میشه. وجودهای خارجی افراد هستن برای مفهوم وجود عینی یا مفهوم موجود. و حسسون لحقیقت الوجود. این کلام قابل تفسیر هست که منظور از این که حسسی است برای حقیقت وجود چیه. یعنی ابتداعا ممکنه کسی چنین تصور بکنه که حقیقت وجود عینی، چون کلام در وجود عینی است، حسس رو گاهی متکلمین به کار میبرند یا قائلین به اصالت ماهیت، منظور یعنی ماهیت کلی که اضافه پیدا میکند به وجودهای خاص، اینا میگن حسس وجود. لیس له الا الحسس، منظور اینه. اینجا که میگن حسس، یعنی حسه و حسه های از وجود عینی و حقیقی. خب یه کسی ممکنه تصور کنه که یعنی عینیت خارجی پاره پاره میشه، هر کدوم یه حسه ای ازش هسته. یعنی وجود خارجی یک وجود هست که دارای اجزای، مثلا اجزای بالقوه فرض کن، و هر کدام یه سهمی از این دارند. یک پیکریست که پاره پاره میشه، مثل بدنیست که به اندامهای مختلف به اجزا تقسیم میشه. خب این فرض غلطیست. حقیقت وجود عینی اینجور نیست که هر کدام از وجودها یک حسه ای از اون را داشته باشند و اون تقسیم بشه به وجود. قابل تقسیم نیست. حقیقت وجود که حقیقت واجب تبارک و تعالی بگیریم، قابل تجزیه نیست. مگر اینکه برای حقیقت وجود یه معنای دیگه بکنیم، یعنی بگیم مجموع وجودهای عینی. یعنی حقیقی از اون در مقابل مفهوم بگیم، یعنی حقیقت وجود، یعنی وجود عینی، و اینا هم حسه های از وجود عینی هستند، یعنی وجود عینی مجموعه ای از این وجودها، یکیش ذات واجب، بقیه‌اش هم مخلوق موجودات. اینم یه جور تفسیره. یه تفسیر هم اون تفسیری است که حقیقت وجود یعنی ذات واجب تبارک تعالی و وجودهای خاص طبق نظر ایشون ربط هایی هستند به وجود واجب و طبق نظر متصرفه تجلیات و مظاهری هستند، که این احتمال رو مرحوم حاجی تقویت میکنند، میگن منظور این. برها تعبیرات متشابهی است، بارها عرض کردم آدم نسبت به بزرگانی که این تعبیرات رو کردند باورش نمیشه که معنای غلطی اراده کرده میشن. وقتی میگن موجودات تشخصات ذات واجب هستند یا تعینات او هستند یا اطوار او هستند، این آدم باور نمیکنه که معنای غلطی را اینا بخواهن اراده کنند با اون دقت هایی که در مسائل معقول داشتن. ولی از طرف دیگه هم لفظ متشابهی است، ممکنه اونطور که از بعضی تعبیرات همین که ایشون نقل کردن از بعضی طوایفه متصوفه و رد کردن، بعضی تعبیراتشون اونقدر زننده هست که تقریبا معناش همین میشه که حقیقت واجب یه چیز خیلی مبهمی است که هیچ تعینی ندارن و شامل همه تعینات میشه به خاطر لا تعینیش. خب این اصلا با وجود سازگار نیست، وجود عین تعینه. ما هر جا ادنا مراتب وجود فرض کنیم بدون تعین نمیشه، تعین و تشخص ذاتی وجود، مگر اینکه تأویلی بشه. به هر حال و باب تأویل در اینا بازه، مخصوصا کسانی که اهل اصطلاح نبودند و بیشتر توجهشون به یافته هاشون بوده تا به مفاهیم. بل حسسون لحقیقت الوجود به اعتبار ان تشخصاتها لا تزید و علا حقیقت حل مشترکت بینها. میگن حقیقت وجود امریست مشترک بین اینها. فرقی که از اینجا اومده و خودشون پذیرفتن با تعبیرات قبلی این بود، اونجا گفتن وجود عام و مطلق، ایشون میفرمان حقیقت مشترک. خب این تعبیر خیلی نزدیکه همین. خصوصیت عام اشتراکشه، کلی چیه؟ اونی که مشترک بین کثیرینه. خاص چیه؟ جزئی چیه؟ اونی که اشتراک نداره. این اشتراک خیلی تعبیرش نزدیک به کلی بودن و عام بودن و ایناست. پس اینکه تعبیر را عوض میکنن، اونا نفی میکنن و این اشتراک را میگن، این معنای دیگری باید اراده کنن. بلا اگر اشتراک همون اشتراکی باشه که لازمه کلیت و عموم و اطلاق و این حرف هاست، این فرقی نمیکنه با همون حرفی را که با اون صراحت و قاطعیت رد کردن که لازمش اصلا نفی وجود است از واجب. به اعتبار ان تشخصات ها لا تزید. و تفسیری که با توجه به مبنای خود ایشون ما یاد گرفتیم از این کلمات، اونجایی که خود ایشون میپذیرن میتونیم بپذیریم، همان است که مابل امتیاز برمیگرده به مابل اشتراک. مابل امتیاز تشخصات است، چیزی زائد بر اصل مابل اشتراک نیست. مابل اشتراک وجود است، مابل امتیاز هم وجود است. اینجور تفسیر کنیم، بگیم تخصصاتش زائد بر حقیقت مشترک نیست، یعنی همونطور که بین حقایق موجودات اصل وجود مشترک است و غیر از وجود امر عام می بینشون نیست، تشخصات هم یعنی مابل امتیاز ها هم خارج از وجود نیست، اونا وجودن. به این صورت میشه تفسیر صحیح کرد. و حقیقت الوجود لیست کلیتن ولا جزئیتن ولا عامتن ولا خاصتن. این ملاحظه می فرمایید که عیناً تعبیری است که درباره ماهیات دیگران به کار می برن. اینا این تعبیرات درباره وجود به کار می برن. اگر واقعا همون تعبیرات رو با همون معانی بخوان درباره وجود به کار ببرن، اصلا مورد نداره. برای که اون تعبیرات در یک اعتباراتی است که عقل برای ماهیت در نظر میگیره. فرض کنید اصلا خود ماهیت امر اعتباری. اون وقت برای این امر اعتباری دیگه اعتباراً در اعتبار عقل حیثیت لا به شرطی و به شرط لایی و حرفا رو لحاظ میکنه. نما اعتباراته. ما چجور میشه این اعتبارات درباره وجود که عین عینیت است، عین تشخص و شخصیت است، و ما بیاییم عمومیت مقام عام و مقام لا اسم و لا رسم، یعنی اصلا هیچ تعین و تشخصی ندارد، یعنی ابهام محض. و ابهام محض برمیگرده به نفی محض. بله، نه کلی و نه جزئی، نه عام و نه خاص، و در این حال اشتراک بین موجودات هم دارد. و هذا عجیب لا یعرفه الا الراسخون فی العلم، تعبیری که از کردن ما میتونیم بپذیریم همونه که ایشون در تشکیک وجود قائل شدن که حقیقت وجود احاطه داره بر وجودهای ربطی. از جمله باز اختلافات درباره وجود اینه که بعضی گفتن وجود واجبه، بعضی گفتن وجود ممکن است، و حتی بعضی از متأخرین شو میگن، جمعی کثیری از متأخرین گفتن که وجود اصلا وجود واجب، مفهوم وجود هم واجب است، و این یه چیز عجیبی است. حالا من واقعا آدم تعجب میکنه که یه عده جمع کثیری به تعبیر ایشون از متأخرین، متأخرین هم که مردمای زمان خودشون نمیخوان بگن، متأخرین از ارباب معقول و اهل فلسفه و بحث هستن اینا، حالا فیلسوف نباشن لااقل متکلم باشن، بالاخره این کسی اهل بحث و استدلال باشه، ما میگه مفهوم وجود واجب است. تعجب میکنه آدم یه همچون حرفایی از کسانی صادر شده باشه. خب اینا دیگه اصلا متضرر چیزش نمیشن دیگه، بحث در میکنم که ذالک و ضلال البعید. اختلاف دیگری در اینکه وجود جوهر است یا عرض است یا هیچ کدام. ظاهر کلمات مشائین این است که تعبیر میکنن درباره وجود به عرض. خب خیلی جاها تعبیر میکنن، ما عرض کردیم که منظور از عرض در مقابل جوهر نیست، اونجا عرض یعنی محمول بر ماهیت، عارض ماهیت است یعنی حمل میشه بر ماهیت میان در ذهن، ولی به هر حال تعبیر ایهام این داره، مخصوصا برای که وارد در اصطلاحات نباشن، یه مفهوم عرض و جوهری به گوششون خورده، وقتی هم میگن یه جد در مورد وجود عرض رو به کار بردن، خیال میکنن میگن همون عرضیست که در مقابل جوهر. بعد میگن نظر خودشون روشنه که جوهر و عرض مقسمش ماهیت هست، وجود اگر ما مفهوم وجود بگیم که اصلا یه امر اعتباریست خارج از مقبولات، اگر وجود عینی هم بگیم اونم خودش وجود به ما انه وجودون، مقسم جوهر و مرض خارجه. مگه منظور اون باشه که وجودی که هم میشه بر ماهیت و اتحاد داره بر ماهیت، اونجا بله وجود الجوهر جوهران و وجود الارض ارضون، پس خود وجود نه وصف جوهریت داره و نه ارضیت، تابع موضوعشه، تابع محمولشه، موضوع یعنی موضوع قضیه، موصوفشه، که اونی که متصف میشه به وجود ماهیت جوهریست یا ماهیت عرضی، و جوهریت و عرضیتش به تبع ماهیتی باشد که اتحاد دارد با این وجود. اما اگه صرف نظر از این اتحاد ما ماهیت بکنیم و نظر بدوزیم به حق وجود، اونم باید بگیم حقیقت وجود لا جوهر ولا عرض. منها اختلاف هم فی انه عرضان و جوهر او لیس به عرضان ولا جوهر لکونه ما، اونایی که گفتن لیس من عرضان ولا جوهر یه استدلال بسیار ضعیفی کرده، گفتن برای اینکه جوهر و عرض از اقسام موجودند و وجود موجود نیست، موجود را باید بگیم یا جوهر است یا عرض. فقیل هذا هو الحق، بعضی این رو به این صورت نقل کردن و گفتن حق این است که بگیم وجود لا جوهر ولا عرض، برای اینکه موجود نیست، موجود جوهر عرض. در مقابل کلام شیخ الرئیس و اتباعش اشعار دارد در ظاهر به اینکه عرض است، عرض کردم اینجور تعبیری هم را آقا بعیدان جدا، یعنی به این ظاهر نمیشه حقص کرد، اونا هم چیز نمیخوان بگن، تعبیر عرض معنی عرض در مقابل جوهر نیست. لأن العرض ما لا تتقوم به نفسه بل به محله المستغنی عن فی تقومه، باید یه محلی داشته باشه که مستغنی از این عرض باشه و حلول کنه دارش بشه عرض. خب وجود اگر بخواد احتیال بیام چه محلی داشته باشه، محل معدوم که نمیتونه وجود قائم به او باشه، یا ماهیتی که لا موجود ولا معدوم. ولای تصور استغناء شیفی تقومی و تحققی عن الوجود. ولحق اندی کما مر که قبلا هم گفتیم اینه که در مورد جوهر وجود جوهر جوهر است به وجودیت، به جوهریت خود جوهر، یعنی به تبع اتصاف ماهیت به جوهر وجودش هم متصف میشه به لحاظ اتحادی که با ماهیت داره. وجود در جوهر جوهران به نفس جوهریت ذالک شیء، یعنی اصالتا جوهریت مال این شیء است، این شیء یعنی ماهیت، وجودش که او هست به خاطر اتحادی که با این ماهیت داره اونم میگیم جوهر است. و وجود در عرض عرضان کذالک، چرا؟ لاتحادیه معهما فی الواقع، وجود و ماهیت در ظرف واقع و نفس الان با هم اتحاد دارند. اما از اعتبر حقیقت او فی نفسها. اما اگر صرف نظر از این اتحاد وجود با ماهیت بکنیم و از این که ماهیت ذاتن یا جوهر است یا عرض، از این صرف نظر بکنیم و فقط به حیثیت وجود چشم بدوزیم، فهو لیس به هذا الاعتبار مندرجا تحت شیء من المقولات از لا جنس له ولا فصل له لکونی بسیط الحقیقه ولا له ماهیت کلیت لیحتاج فی وجودها الى عوارض مشخصه. چون اگه جزئی اون است که باید یک کلی باشه، عوارضی عارضش بشه تا بشه جزئی، پس نه کلی است و نه جزئی، بلکه وجودات حقایق و متشخصتون به ذواتها که خود به خود تشخص دارن، نه جزئیت. جزئیت معمولا در اون کلی گفته میشه که به واسطه عروض عارض جزئی شده، اما وجود شخص است نه جزئی. متفاوتتون به نفس حقیقتها، تفاوتی اگه در وجود باشد، من چیز تشکیکه دیگه، چون قائل به تشکیک هستن میگن تفاوت هم به خود وجود است. مشترکتون فی مفهوم الموجودیت العامه، همه اینها در مفهوم موجودیت هم عام مشترکن، اما اونم این مفهومی است اعتباری، اونم داخل تر ماهیت نیست و نه جنس است و نه عرض، نه جوهر است و نه عرض. و منها اختلاف هم فی انه موجود اولا، یه بحث دیگه اینه که وجود موجود است یا وجود نیست. فقیل انه موجود به وجود هو نفسه، بعضی گفتن موجود است به ذات، به نفس ذاته، برای اینکه کار به تسلسل نکشه. اگه بگیم موجود است به وجود آخری، نقل کلام میشه در اون و تسلسل لازم میاد. پس حذرن ان تسلسل، میگیم موجودون به نفس الوجود. و قیل بل اعتباریون لا تحقق له فی الاعیان، قائل به اساس ماهیت. و قیل لیس به موجودن ولا معدوم، خود ایشون میگن اگر منظور مفهوم عام باشد اعتباری است و وجود حقیقی نداره، اما اگر منظور افراد و مصادیق وجود باشه، اونا عین حقیقت هستند. منها اختلافم فی ان الوجودات الخاصه نفس الماهیات او زائدتون علیها، خب نظر ایشون در این زمینه روشنه، در ذات واجب وجود این ذات واجب است، در این ماهیت است، اما در موجودات وجود زائد است بر ماهیت ذهنن ولی لا خارجن و عینن. والحق انه نفس الماهیت الممکنه فی الواقع، یعنی اتحاد داره هویتن. و غیرها به حسب بعض الاعتبارات به ذهن، که ذهن یا تفکیک میکنه حیثیت ماهیت از حیثیت وجود. منها اختلاف هم فی وجود که آیا مشترک لفظی است یا معنوی است و آیا متواتی است یا مشکک. خب باز نظر ایشون روشنه که مشترک معنوی است ولی مشکک است، نه متواتی. اختلاف هم فی ان لفظ الوجود مشترک هم بین مفهومات مختلفه که مشترک لفظی باشد، او متواتن یقع و علال موجودات به معنا واحد لا تفاوت فی، او مشککان یقع و علال جمعی به معنا واحد اما به علانت تشکیک و هازا هو الحق. یکی دیگه هم اختلاف فی ان الوجود، حالا چه ما بگیم وجود حقیقی چه بگیم انتزاعی، آیا در مفهوم موجود معتبر است یا نه. این یک بحثی است که دیگه ارزشی نبوده که رسما ایشون اینا در یک فصل خاصی برایش مطرح بکنن. که وقتی ما میگیم موجود این یعنی چی؟ آیا موجود یعنی ماله الوجود؟ باید مبدع را درش اخذ بکنیم، بگیم موجود به چیزی اطلاق میشود که مبدع موجود یعنی وجود قائم به او باشد، یا نه موجود که میگیم اصلا موجود یک معنای بسیطی است، مبدع و ذات و این حرفا درش ملحوظ نیست، اصلا این معنی بسیطی است یعنی تحقق. باز که وقتی چیزی که تحقق داره ناخودآگاه اومدیم ذات و مبدا رو از هم جدا کردیم. این بحثیست که بیشتر جنبه لفظی میتونه داشته باشه. به هر حال اینم بحث مطرح شد، اختلاف در این که وجود، حالا چه وجود حقیقی بگیم یا انتزاعی، آیا در مفهوم موجود معتبر است یا نه. یعنی بحث در اینه که موجود یعنی چی. موجود چیزیست که وجود دار است، یعنی ذات ثبت له مبدا یعنی وجود. و قیام المبدا به شی، باید اون قیام یعنی مبدا موجود که عبارت بشه از وجود قائم باشد به ذاتی تا بگیم موجود است. شرطون فی کونه موضوعاً للحکم علیه بانه موجودون اولا، قیام مبدا در اینجا شرط نیست، بل الموجود مفهوم بسیطون من غیر دخول المبدا فیه. یه شبیه همچه بحثی در اصول شده که آیا مفهوم مشتق همون مفهوم مبدأ است و فرقش به شرط لایی و لا به شرطی است، یا اینکه نه مفهوم مشتق ترکیبی است از مفهوم ذات ثبت له المبدأ. تو کفایه و این آقایون اگه یادشون باشه، ما که دیگه یادمون رفت. بله، بلکه قول دیگه این است که موجود یه مفهوم بسیطی است و مبدأ دیگه دخالتی ندارد. ولیس للمبدأ تحقق لا عینا ولا ذهنا، نه تحققی دارد اصلا مبدأ ولا قیام بالموضوع. وقتی تحققی نداشت دیگه قیام به موضوع هم معنای نخواهد داشت. لا حقیقتا ولا مجازا، حتی مجازا هم اصلا نمیگیم مبدأ قائم به ذات است. بل موجودیت و کلشن اتحاده مع مفهوم المشتق، چیزی میگه موجود یعنی مفهوم مشتق موجود بشه هم بشه، همین دیگه ذاتیست و ثبت له المبدأ و یا حقیقت یا مجاز، هیچ کدام از اینها نیست. خب پیداست این حرف نادرستی است که ما بگیم موجود اصلا مفهومن هم یه امر بسیطی است، اصلا نه مبدأ درش لحاظ شده نه قیام المبدأ به ذات، حتی مجازن هم، حتی به حسب تحلیل ذهنی هم این امر نگیم، خب این حرف باطلی است. ما باید موجود مفهومن یعنی ذاتی که وجود قائم به او هست، حالا یا عین او هست، منظور از قیام یعنی وجود عین ذات هست، و یا اینکه امریز خارج از ذات و با ذات لحاظ میشه. ول اوله و الحق الذي لا شبهه فيه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.